بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. خدایا ما فقط تو را عبادت می کنیم و فقط از تو یاری می جوییم. در برنامه های گذشته انواع عبودیت ها رو بیان کردیم، انواع عبدها رو هم از منظر قرآن توضیح دادیم. اکنون میخواییم ارتباط عبد و عبادت رو بیان کنیم تا روشن شود که این آیه کریمه که میگیم ایاک نعبد، خدایا ما فقط تو رو عبادت میکنیم، عبادت حق ویژه خداست. غیر از خدا عقلن و شرعن شایسته عبادت نیست. چرا؟ چون انسان یک مالک حقیقی بیشتر نداره و اون خداوند متعال هست. خداست که مالک همه چیز و همه کس هست. ولله ملک السماوات والارض، ملک آسمان و زمین مال خداست، همه چی مال خداست. ملکیت غیر او جعلی است که حالا در بحث مالک این رو توضیح خواهیم داد. مالک اومدی غیر خدا، هر مالکی که حساب بکنید در واقع خودش مملوکه و ملکیتی که او داره ملکیت اعتباری است، ملکیت حقیقی نیست. به همین جهت حتی در دوران بردهداری که معاصر بود با عصر طلوع اسلام، از نظر اسلام شایسته نیست که حتی کسی که عبد جعلی دیگری است به بندش عبد بگویه. این کلمه عبد رو شایسته نیست کسی درباره غلام خودش استعمال کنه. روایتی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست که میفرماید لا یقولن احدکم عبدی و امتی. اگر کسی یک خدمتکاری داره، غلامی داره در خونش خدمت میکنه، برده ای داره، وقتی میخواد صداش بزنه نگه بنده من، اگر زن هست نگه امتی کنیز من. کلکم عباد الله، همه تون بنده خدا هستید. اینجور نیست که کسی بنده شما باشه. هم مالک بنده خداست، هم مملوک بنده خداست. کلکم عباد الله و کل نسائکم اماء الله، همه زنهای شما کنیزهای خدا هستند. ولا یقل العبد لسیده مولای فان مولاکم الله. اگر کسی غلام کسی است به آقای خودش مولا نگه. کلکم فان مولاکم الله، مولای حقیقی خداست، یک مولای حقیقی بیشتر نیست و اون الله، و یک مالک حقیقی نیست جز خدا، همه مملوک او هستند. به همین جهت اطلاق عبد، عبدی، امتی حتی در اون دوران هم از نظر اسلام طبق این روایتی که خوندم شایسته نیست. به همین جهت همه بنده خدا هستند، چون انسان یک مالک حقیقی بیشتر نداره و اون خداست و دیگران همه چی هستن؟ بنده او هستن. بر اساس این دلیل همه انسان ها تنها عبد و مملوک خدا یگانن و عبادت یعنی خاکساری و اطاعت حق ویژه خداست. یعنی چی؟ یعنی اظهار خضوع برای دیگری به عنوان خدا نه تنها شرعن بلکه عقلن هم نکوهیده است. کسی برده حقیقی کسی دیگر نیست تا اینکه بخواد از او اطاعت کنه، در برابر او خضوع کنه. حالا در ادامه آیاتی که استدلال کردن یا بدون استدلال گفتن عبادت اختصاص به خداست، به خدا داره، که ایاک نعبد رو در واقع این آیاتی که الان خدمتتون توضیح میدهیم چند دسته آیه هستن که این آیات، همه این آیات ایاک نعبد رو تفسیر میکنن. آیاتی که عبادت رو، خاکساری، خضوع رو ویژه خدا بند سبحان دون هستن چند دسته هستن که اینا همه دلالت میکنن اختصاص داره عبادت به خدا. همونطوری که اشاره کردم این آیات در واقع ایاک نعبد رو تفسیر میکنن. دسته اول آیاتی که از عبادت غیر خدا نهی کردن، سوره فصلت آیه 14، اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیهم و من خلفهم الا تعبدوا الا الله. پیامبران از هر سو برای آنها آمدند، بین ایدیهم و من خلفهم، از پیش رو و از پس، یعنی از هر سو تبلیغات آنها مردم رو، تبلیغات پیامبران از هر سو مردم رو فرا گرفته بود. بین ایدیهم و من خلفهم یعنی از هر سو پیامبران اونها رو دعوت کردن به انواع مختلف و به براهین مختلف اونها رو متوجه خدای یگانه کردن، الله تعبدوا الا الله. یا اینکه پیغمبرهایی که پیشین یا پیامبران پسین همه اونها رو دعوت میکردن، میگفتن چی؟ الله تعبدوا الا الله، خدا را، غیر خدا را نپرستید. که این آیاتی است که به طور مطلق نهی میکنن از عبادت غیر خدا. دسته دوم آیاتی است که نهی از عبادت جز خدا رو مبتنی بر بیان و برهان دانستن. یعنی این که میگیم ما غیر خدا رو عبادت نکنید، این ادعای ما مبتنی بر دلیل و برهان هست. مثل این آیه، آیه 66 از سوره غافر، قل انی نهیتو ان اعبد الذین تدعون من دون الله لما جاءنی البینات من ربی. بگو پیامبر که من نهی شده ام که عبادت کنم کسانی را که، چیزهایی را که شما غیر از خدا آنها را میخوانید. یعنی من نهی شدم از این که بت‌ها را عبادت کنم. لما جاءنی البینات من ربی، چون دلیل و برهان از طرف خدا آمده برای من که اینها خدا نیستن و بر اساس بیانه و برهان من میگویم عبادت جز خدا غلط هست و درست نیست. دسته سوم آیاتی است که عبادت غیر خدا رو ناشی از جهل میدونن. یعنی اگر انسان عالم باشد غیر خدا رو عبادت نمی کند. قل افغیر الله تأمرونی ایها الجاهلون، آیا به من میگید که غیر خدا رو عبادت کنه؟ ای انسان های نادان. یعنی بت پرستی، شرک ریشه در جهل دارد. اگر انسان عالم باشد هیچگاه چیه سراغ غیر خدا یگانه نمیره. دسته چهارم آیاتی است که پیروی از هوس را مبدا عبادت غیر خدا مطرح کردند. مثل این آیه، آیه 56 از سوره مبارکه انعام، قل انی نهیتو ان اعبد الذين تدعون من دون الله قل لا اتبع اهواءكم قد ضللت اذن و ما انا من المهتدين. بگو که من نهی شدم از این که عبادت کنم اون بت‌هایی را که شما غیر خدا می‌پرستید، خداهایی را که غیر از خدا شما می‌پرستید. باز می‌فرماید قل لا اتبع اهواءکم، من از هوس‌های شما پیروی نمی‌کنم. این یعنی چه از هوس‌های شما پیروی نمی‌کنم؟ یعنی عبادت غیر خدا در واقع ریشه در هوس رانی داره، این پیروی هوس هستش. مبدأ عبادت غیر خدا پیروی از هوس هست، نه پیروی از عقل. دسته پنجم آیاتی است که خدمتون عرض کنم که علت اختصاص عبادت به خدا را وجود نداشتن خدای جز او مطرح کردن. مثل این آیه، آیه 25 از سوره مبارکه انبیاء، و ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. هر پیغمبری که فرستادیم دعوتش مبتنی بر این بود که ما وحی به اون میکردیم انه لا اله الا انا، خدای جز من نیست. خدا به هر پیامبری که میفرستاد این پیام را میداد که جز خدا خدای دیگری نیست، پس منو عبادت کنید. یعنی چیزی را که نیست عبادت نکنید. عبادت کردن غیر خدا، اطاعت غیر خدا، یعنی اطاعت از موجود پنداری خیالی. لا اله الا انا، الهی جز من نیست، معبودی جز من نیست، آفریدگاری جز من نیست. این هایی که شما خیال میکنید خدا هستن در واقع خدا نیستن، اینها چیزی نیستن، اینها پندارهای خودتون رو در واقع، کسانی رو که غیر خدا رو عبادت میکنن این ظنون، گمان ها و پندارها، خیالات خودشون رو عبادت میکنن. چیزی در خارج وجود ندارد جز خدای یگانه به عنوان خدا. این است که میفرماید ما ارسلنا من قبل کم رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون، که تا اینجا پنج دسته از آیاتی که دلالت میکنن که عبادت به خدا اختصاص داره و اینها در واقع تفسیر ایاک نعبد هستن، تفسیر قرآن به قرآن، این رو عرض کردیم. یک دسته دیگه از آیات هست که برای اثبات اختصاص عبادت به خدا استدلال کردن که الوهیت ویژه الله هست، که این آیات رو هم انشاءالله در جلسه بعد خدمتتون توضیح خواهیم داد. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.